با درود خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو کانون دفاع از حقوق بشر در ایران، من لیدا اشجعی به همراه همکارم آقای حمیدرضا تقی‌پور دهقان تبریزی با بیان بخش دوم از کنوانسیون تنوع زیستی در خدمت شما عزیزان هستیم.
ماده 21 ترتیبات مالی 1. برای ارائه منابع مالی به کشورهای در حال توسعه عضو به منظور تحقق اهداف این کنوانسیون با ترتیباتی بر اساس اعطای کمک بلاعوض یا شرایط اعطایی ایجاد شود که عناصر اصلی آن در این ماده توصیف شده اند. این ترتیبات تحت اختیار و هدایت کنفرانس اعضا بوده و به منظور اجرای اهداف این کنوانسیون در مقابل آن پاسخگو خواهد بود. کارکرد این ترتیبات از طریق نهادهایی که توسط کنفرانس اعضا در نخستین اجلاس آن تعیین می شوند به مورد اجرا گزارده خواهد شد. کنفرانس اعضا در راستای اهداف این کنوانسیون باید سیاست، استراتژی و اولویت‌های برنامه‌ای و معیارهای مناسب مربوط به دستیابی به آن منابع و کاربرد آنها را تعیین کند. کمک‌های مالی باید به گونه‌ای باشد که نیاز به کفایت و قابل پیش‌بینی بودن و گردش به موقع وجوه مالی مورد اشاره در ماده 20 را بر اساس میزان منابع مورد لزوم که توسط کنفرانس اعضا به صورت ادواری مشخص شده و اهمیت این نکته را که کشورهای عضو موضوع فهرست یاد شده در بند 2 ماده 20 باید به طور مشترک بار مالی را به عهده بگیرند در نظر گیرد. در این حال کشورهای توسعه یافته عضو و کشورهای دیگر و منابع نیز می توانند کمک‌های داوطلبانه خود را ارائه کنند. ترتیبات یاد شده باید تحت یک نظام نظارتی آزاد و آشکار اداره شود. 2. در راستای اهداف این کنوانسیون، کنفرانس اعضا باید در نخستین اجلاس خود سیاست، استراتژی و اولویت‌های برنامه‌ای و نیز جزئیات معیارها و رهنمودهای مناسب برای دستیابی به منابع مالی و کاربرد آن را از جمله روش‌های پیگیری و ارزیابی منظم تعیین کند. کنفرانس اعضا باید پس از مشورت با ساختار نهادی که عملکرد مکانیزم مالی به آن واگذار شده است در مورد ترتیبات اجرای بند 1 بالا اتخاذ و تصمیم گیری کند. 3. کنفرانس اعضا باید میزان کارایی ترتیبات برقرار شده طبق این ماده مشتمل بر معیارها و رهنمودهای مورد اشاره در بند 2 را ظرف کمتر از 2 سال پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون بررسی نموده و از آن پس باید بررسی به طور منظم صورت گیرد. بر اساس بررسی مزبور باید در صورت لزوم اقدامات مناسب برای بهبود کارایی و ترتیبات انجام شود. 4. کشورهای عضو باید تقویت نهادهای مالی موجود را در نظر گیرند و منابع مالی را برای حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی فراهم سازد.
ماده 22 ارتباط با سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی 1. مفاد این کنوانسیون بر حقوق و تعهدات هیچ یک از کشورهای عضو ناشی از کنوانسیون‌های موجود بین‌المللی مؤثر نخواهد بود بجز مواردی که اعمال آن حقوق و تعهدات موجب آسیب و خطرات جدی به تنوع زیستی می‌شوند. 2. کشورهای عضو باید مفاد این کنوانسیون را در مورد محیط زیست دریایی سازگار با حقوق و تعهدات دولت‌ها موافق حقوق دریاها اعمال نمایند.
ماده 23 کنفرانس اعضا 1. بدین وسیله کنفرانس اعضا تأسیس می‌شود. نخستین اجلاس کنفرانس اعضا باید توسط مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحده ظرف کمتر از 1 سال پس از لازم الاجرا شدن این کنوانسیون تشکیل شود. سپس جلسات عادی کنفرانس اعضا باید در فواصل منظمی که توسط نخستین اجلاس کنفرانس تعیین می شود برگزار شود. 2. جلسات فوق‌العاده کنفرانس اعضا باید در مواقعی که توسط کنفرانس ضروری تشخیص داده می شود و یا بنا به درخواست کتبی هر یک از کشورها تشکیل شود، به شرطی که طی 6 ماه پس از ارسال درخواست توسط دبیرخانه و اعضا حداقل 1/3 کشورهای عضو از آن پشتیبانی کنند. 3. کنفرانس اعضا باید به اتفاق آرا مقررات این کنفرانس و هر هیئت فرعی دیگری که توسط آن ایجاد می شود و مقررات مالی حاکم بر بودجه دبیرخانه را معین نماید. در هر یک از جلسات عادی باید بودجه‌ای برای دوره مالی تا جلسه عادی بعد تصویب شود. 4. کنفرانس اعضا باید اجرای این کنفرانس و کنوانسیون را تحت بررسی داشته و بدین ترتیب منظور نمایند. الف، شکل و زمانبندی تهیه و تسلیم اطلاعاتی که باید برابر ماده 26 تسلیم شود را معین نموده و آن اطلاعات و نیز گزارش هایی را که هر هیئت فرعی ارائه می کند مورد توجه قرار دهد. ب. راهنمودهای علمی، فنی و تکنولوژیکی در مورد تنوع زیستی را که برابر ماده 25 تهیه می شود بررسی کند. پ. برابر ماده 28 پروتکل ها را به حسب لزوم بررسی و تصویب کند. ت. برابر مواد 29 و 30 این کنوانسیون و پیوست های آن را در صورت لزوم بررسی و تصویب کند. س. اصلاحیه های پروتکل ها و نیز هر پیوست مربوط را مورد بررسی قرار دهد و در صورت تایید تصویب آنها را به صورت به طرف های مورد نظر پروتکل توصیه نماید. جیم، برابر ماده 30 در صورت لزوم الحاق پیوست های دیگر به کنوانسیون را بررسی و آنها را تصویب کند. چه، هیئت های فرعی را برای بررسی ارائه مشاوره علمی و فنی چنان که برای اجرای این کنوانسیون ضروری تشخیص داده شوند ایجاد کند. ه. با نهادهای اجرایی کنوانسیون های مربوطه به موضوعات تحت پوشش این کنوانسیون با هدف برقراری همکاری مناسب با ایشان از طریق دبیرخانه تماس برقرار کند. خ. هر اقدام دیگری را که در پرتو تجارت حاصل از عملیات خیش برای نیل به اهداف این کنوانسیون ضروری تشخیص دهد مورد بررسی قرار داده و به مورد اجرا درآورد. ه. سازمان ملل متحد، سازمان‌های تخصصی آن و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و نیز هر کشوری که عضو این کنوانسیون نباشد می‌توانند به عنوان ناظر در جلسه کنفرانس کشورهای عضو شرکت کنند. هر نهاد یا سازمان دیگر، اهم از دولتی و غیر دولتی، که در حوزه‌های مربوط به حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی دارای صلاحیت باشد و خواست خود را برای شرکت در جلسه کنفرانس کشورهای عضو به عنوان ناظر به اطلاع دبیرخانه رسانده باشد، می تواند پذیرفته شود، مگر اینکه حداقل 1/3 کشورهای عضو با این امر مخالفت کنند. پذیرش و مشارکت ناظران باید تابع مقررات و روش‌های مربوط کنفرانس کشورهای عضو باشد.
ماده 24، دبیرخانه. 1. بدین وسیله دبیرخانه تأسیس می‌شود که وظایف آن به شهر زیر خواهد بود: الف، ترتیب دادن جلسات کنفرانس کشورهای عضو مطروح در ماده 23 و ارائه خدمات به آنها. ب. انجام وظایف محوله به آن به موجب هر پروتکل. پ. تهیه گزارش‌های مربوط به انجام وظایف دبیرخانه برابر این کنوانسیون و ارائه آنها به کنفرانس کشورهای عضو. ت. هماهنگی با سایر نهادهای بین‌المللی مربوطه و به خصوص انعقاد ترتیبات اجرایی و قراردادی که ممکن است برای اجرای مؤثر وظایف دبیرخانه لازم باشد، و سه، انجام وظایف دیگری که کنفرانس کشورهای عضو تعیین کند. دو، کنفرانس کشورهای عضو در نخستین اجلاس خود باید از میان آن دسته از سازمان‌های بین‌المللی صلاحیت‌دار موجود که تمایل خیش را برای اجرای وظایف دبیرخانه‌ای برابر این کنوانسیون اعلام داشتند، دبیرخانه را انتخاب نماید.
ماده 25. هیئت فرعی مشاوره علمی، فنی و تکنولوژیکی. 1. بدین وسیله یک هیئت فرعی برای ارائه مشاوره علمی، فنی و تکنولوژیکی تأسیس می شود تا به کنفرانس کشورهای عضو و سایر هیئت‌های فرعی آن در موقع لزوم و به گونه مناسب در مورد اجرای مفاد این کنوانسیون مشاوره لازم را ارائه دهد. مشارکت در این هیئت چند تخصصی باید برای تمامی کشورهای عضو آزاد باشد. این هیئت باید در برگیرنده نمایندگان دولتی صالح در حوزه‌های تخصصی مربوط باشد. این هیئت باید به طور مرتبط در مورد کلیه جوانب کار خیش به کنفرانس کشورهای عضو گزارش بدهد. 2. این هیئت تحت اختیارات و بنا به درخواست کنفرانس کشورهای عضو و برابر رهنمودهای بیان شده توسط آن باید الف در مورد وضعیت تنوع زیستی ارزیابی‌های علمی و فنی ارائه نماید، ب در مورد تأثیر انواع اقدامات اتخاذ شده برابر مفاد این کنوانسیون ارزیابی‌های علمی و فنی انجام دهد، پ تکنولوژی‌های ابتکاری، کارآمد و پیشرفته مربوط به حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی را مشخص نموده و بر مورد راه‌ها و ابزار ترغیب توسعه و یا انتقال تکنولوژی مشاوره ارائه دهد. ت. در مورد برنامه‌های علمی و همکاری بین‌المللی در زمینه پژوهش و توسعه مربوط به حفاظت و استفاده پایدار از تنوع زیستی مشاوره ارائه دهد و غیره. س. به مسائل علمی، فنی، تکنولوژیکی و روش شناسانه‌ای که کنفرانس کشورهای عضو و ساختارهای جنبی مطرح می نماید پاسخ گوید. 3. کنفرانس کشورهای عضو می تواند وظایف دستور کار، سازماندهی و عملیات این هیئت را پیش از پیش گسترش دهد.
ماده 26. گزارش ها. هر یک از کشورهای عضو باید در فواصل زمانی که توسط کنفرانس کشورهای عضو معین می شود، گزارش‌های را درباره اقداماتی که باید به منظور اجرای مفاد این کنوانسیون و کارآمد بودنشان در نیل به اهداف این کنوانسیون انجام شود، به کنفرانس کشورهای عضو ارائه کند.
ماده 27. حل اختلافات. 1. در صورت بروز اختلاف بین کشورهای عضو در مورد تفسیر یا اجرای این کنوانسیون، کشورهای مربوط باید از راه مذاکره به حل اختلاف بپردازند. 2. اگر کشورهای مربوط نتوانند از راه مذاکره به توافق برسند، می توانند به طور مشترک خواستار مشورت یا میانجیگری شخص ثالث شوند. 3. هنگام تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق به این کنوانسیون یا در هر زمان دیگر پس از آن، یک کشور یا سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای می تواند به طور کتبی به امین اسناد اعلام نماید که در مورد اختلافی که برابر بند 1 یا 2 بالا حل و فصل نشده است، به طور اجباری یکی از راه‌های زیر یا هر دو راه را برای حل اختلاف می پذیرد. الف داوری برابر مقررات تعیین شده در بخش 1 پیوست 2. ب ارجاع اختلاف به دیوان دادگستری بین المللی. 4. در صورتی که طرفهای اختلاف برابر سند بند 3 بالا روش یکسان یا هر گونه روشی را نپذیرفتند، اختلاف بر اساس بخش 2 پیوست 2 مصالحه خواهد شد، مگر اینکه دو طرف به ترتیب دیگری به توافق برسند. 5. مفاد این ماده ناظر بر تمامی پروتکل ها خواهد بود، مگر اینکه در پروتکل مربوط به گونه دیگری شرط شود.
ماده 28. پذیرش پروتکل ها. 1. کشورهای عضو باید در زمینه تنظیم و پذیرش پروتکل‌های این کنوانسیون همکاری کنند. 2. پروتکل‌ها در جلسه کنفرانس کشورهای عضو پذیرفته خواهند شد. 3. متن هر پروتکل پیشنهادی باید توسط دبیرخانه و حداقل 6 ماه پیش از برگزاری جلسه مربوطه برای کشورهای عضو ارسال شود.
ماده 29. اصلاح کنوانسیون یا پروتکل‌ها. 1. هر یک از کشورهای عضو می توانند اصلاحاتی در کنوانسیون را پیشنهاد دهد. اصلاحات در هر پروتکلی را هر یک از کشورهای عضو پروتکل می تواند پیشنهاد کند. 2. اصلاحیه‌های این کنوانسیون باید در جلسه ای از کنفرانس کشورهای عضو پذیرفته شود و اصلاحیه‌های هر پروتکل باید در اجلاسی از کشورهای عضو پروتکل مربوط مورد پذیرش قرار گیرد. متن هر پیشنهاد اصلاح کنوانسیون یا هر پروتکل باید توسط دبیرخانه و حداقل 6 ماه پیش از برگزاری اجلاس مربوط برای هر دو طرف فرستاده شود، مگر در مواردی که در آن پروتکل به گونه دیگری عنوان شده باشد. دبیرخانه باید اصلاحات پیشنهادی را برای اصلاح امضا کنندگان این کنوانسیون نیز بفرستد. 3. کشورهای عضو باید برای کسب اتفاق آرا پیرامون اصلاحات این کنوانسیون یا هر پروتکلی تلاش کنند. اگر همه تلاش‌ها برای کسب اتفاق آرا به نتیجه نرسید و توافق حاصل نشد، در نهایت اصلاحیه یاد شده باید 2/3 آرای کشورها طرف سند مربوط حاضر و شرکت کننده در رأی گیری در جلسه را به دست بیاورد و توسط امین اسناد برای تایید، پذیرش یا تصویب به کلیه کشورهای عضو بفرستد. 4. امین اسناد باید به طور کتبی از تایید، پذیرش یا تصویب اصلاحات آگاه شود. اصلاحاتی که برابر بند 3 بالا پذیرفته شده اند، ظرف 90 روز پس از تسلیم اسناد، تایید، پذیرش یا تصویب توسط حداقل 2/3 کشورهای عضو این کنوانسیون یا کشورهای عضو پروتکل مربوط به امین اسناد در مورد ایشان نافذ خواهد شد، مگر اینکه روال دیگری در پروتکل مربوط در نظر گرفته شده باشد. پس از آن اصلاحات در مورد کشورهای دیگر پس از پایان 90 روز از تاریخ تسلیم سند مربوط به تایید، پذیرش یا تصویب آن، اصلاحات از سوی آن کشور به امین اسناد نافذ خواهد بود. 5. در این ماده منظور از کشورهای عضو، عضو حاضری و رأی دهنده کشورهایی است که در جلسه حضور دارند و رأی عام از مثبت یا منفی می دهند.
ماده 30. پذیرش و اصلاح پیوست ها. 1. پیوست های این کنوانسیون یا هر پروتکل آن جزء جدا نشدنی کنوانسیون یا آن پروتکل بوده و به غیر از مواردی که به گونه دیگری عنوان شده باشد، رجوع به این کنوانسیون یا پروتکل‌های آن در این حال رجوع به پیوست‌های آن نیز به شمار می‌آید. پیوست‌ها محدود به موضوعات روشی علمی، فنی و اجرایی خواهد بود. 2. در مواردی که در پروتکلی به گونه دیگری در مورد ضمایم آن مشخص شده باشد، روش آتی ناظر بر پیشنهاد، پذیرش و لازمان اجرا شدن پیوست‌های جدیدی به این کنوانسیون یا پروتکل‌ها اعمال خواهد شد. الف، پیوست‌های این کنوانسیون یا هر پروتکلی باید برابر روال تعیین شده در ماده 29 پیشنهاد و پذیرفته شود. ب، هر یک از کشورهای عضو که نمی‌تواند پیوست جدید این کنوانسیون یا پیوست هر پروتکلی را که عضو آن است تصویب نماید، باید به طور کتبی و طی 1 سال پس از تاریخ اعلام پذیرش آن توسط امین اسناد این امر را به اطلاع امین اسناد برساند. امین اسناد باید دریافت این اطلاعیه را بدون فوت وقت به اطلاع کلیه کشورهای عضو برساند. هر کشوری می تواند در هر زمان اطلاعیه قبلی خود مبنی بر مخالفت با پیوست‌ها را پس بگیرد و از آن پس پیوست‌های مزبور در رابطه با آن کشور برابر بند پی زیر لازم الاجرا می‌شوند. پ. یک سال پس از تاریخ اعلام پذیرش پیوست‌ها توسط امین اسناد، این پیوست‌ها برای تمامی کشورهای عضو این کنوانسیون یا هر پروتکلی که برابر مفاد بند ب بالا اطلاعیه تسلیم نکرده لازم الاجرا خواهد بود. 3. پیشنهاد پذیرش و لازم الاجرا شدن اصلاحات در پیوست‌های این کنوانسیون یا در هر پروتکلی تابع روال پیشنهاد پذیرش و لازم الاجرا شدن پیوست‌ها به کنوانسیون یا به پروتکل خواهد بود. 4. اگر یک پیوست جدید یا اصلاح در یک پیوست مربوط به اصلاح در این کنوانسیون یا در پروتکل‌های آن باشد، پیوست جدید یا اصلاحات جدید تا زمانی که اصلاح مربوط به کنوانسیون یا پروتکل لازم الاجرا نشوند نافذ نخواهد بود.
ماده 31. حق رأی. 1. بجز مواردی که در بند 2 زیر آمده، هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون یا پروتکل‌ها یک رأی خواهند داشت. 2. سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای در موارد تحت صلاحیت خود باید حق رأی خود را به تعداد آرای مساوی با تعداد کشورهای عضوشان که عضو این کنوانسیون یا پروتکل مربوط هستند اعمال کنند. اگر کشورهای عضو این سازمان‌ها حق رأی خود را اعمال می‌کنند، این سازمان‌ها نباید حق رأی خود را اعمال کنند و برعکس.
ماده 32. رابطه بین این کنوانسیون و پروتکل‌های آن. 1. کشور یا یک سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای نمی‌تواند عضو یک پروتکل شود مگر اینکه عضو این کنوانسیون بوده یا در همان زمان عضو آن شود. 2. تصمیمات اعتقاضی برابر هر پروتکلی باید تنها توسط کشورهای عضو پروتکل مربوطه گرفته شود. هر یک از کشورهای عضو که پروتکلی را تایید، پذیرش یا تصویب نکرده باشد می تواند به عنوان ناظر در هر جلسه ای از کشورهای عضو آن پروتکل شرکت کند.
ماده 33. امضا. این کنوانسیون از تاریخ 15 خرداد 1371 برابر با 5 ژوئن 1992 تا 24 خرداد 1371 برابر با 14 ژوئن 1992 در ریو دو ژانیرو و از تاریخ 25 خرداد 1371 برابر با 15 ژوئن 1992 تا 14 خرداد 1372 برابر با 4 ژوئن 1993 در دفاتر سازمان ملل متحد در نیویورک برای امضای کلیه کشورها و هر سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای مفتوح خواهد بود.
ماده 34. تایید، پذیرش یا تصویب. 1. این کنوانسیون یا هر پروتکل آن منوط به تایید، پذیرش یا تصویب کشورها و سازمان‌های وحدت اقتصادی منطقه‌ای خواهد بود. اسناد مربوط به تایید، پذیرش یا تصویب تسلیم امین اسناد خواهد شد. 2. هر سازمان موضوعی بند یک بالا که جزء اعضای این کنوانسیون یا پروتکل های آن شود، بدون اینکه هیچ یک از کشورهای عضو آن جزء کشورهای عضو باشند، باید از تمامی تعهدات کنوانسیون یا پروتکل مورد حث پیروی نماید، در صورتی که در این سازمان ها یک یا تعداد بیشتری از کشورهای عضو سازمان عضو این کنوانسیون یا پروتکل مربوط به آن نیز باشند، آن سازمان و کشورهای عضو مربوطه آن باید در مورد مسئولیت‌های محول شده به آنها برای انجام وظیفه خود در رابطه با کنوانسیون یا پروتکل تصمیم گیری نمایند. در چنین مواردی سازمان و کشورهای عضو مربوطه آن نباید به طور همزمان حقوق ناشی از کنوانسیون یا پروتکل مربوطه را اعمال کنند. 3. سازمان‌های مورد نظر در بند یک بالا هنگام تقدیم اسناد مربوط به تایید، پذیرش یا تصویب باید میزان اختیارات خود در رابطه با امور مربوط به کنوانسیون یا پروتکل مربوطه را اعلام کنند. همچنین این سازمان‌ها باید هر تغییری در حدود اختیارات خود را به اطلاع امین اسناد برسانند.
ماده 35. الحاق. این کنوانسیون و هر پروتکل آن از تاریخ پایان مهلت امضای کنوانسیون یا پروتکل مربوط برای الحاق به آن توسط کشورها و سازمان‌های وحدت اقتصادی منطقه‌ای مفتوح خواهد بود. اسناد الحاق تقدیم امین اسناد خواهد شد. 2. سازمان‌های موضوع بند 1 بالا هنگام تقدیم سند الحاق باید میزان اختیارات خود را در رابطه با موارد تحت حاکمیت کنوانسیون یا پروتکل مربوط اعلام نمایند. همچنین این سازمان‌ها باید هر تغییری در میزان اختیارات خود را به آگاهی امین اسناد برسانند. 3. مفاد بند 2 ماده 34 در مورد سازمان‌های وحدت اقتصادی منطقه‌ای که به این کنوانسیون یا هر پروتکل آن ملحق می‌شوند اعمال خواهد شد.
ماده 36 لازم الاجرا شدن. 1. این کنوانسیون در 90مین روز پس از تاریخ تقدیم 30مین سند ناظر بر تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد. 2. هر پروتکلی در 90مین روز پس از تاریخ تقدیم اسناد ناظر بر تایید، پذیرش یا الحاق به تعدادی که در آن پروتکل تعیین شده لازم الاجرا خواهد شد. 3. برای هر یک از کشورهای عضو این کنوانسیون را پس از تقدیم 30مین سند ناظر بر تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق مورد تایید، پذیرش، تصویب قرار داده یا به آن ملحق شود، کنوانسیون از 90مین روز پس از تقدیم سند ناظر بر تایید، پذیرش، تصویب یا الحاق لازم الاجرا خواهد شد. 4. جز در مواردی که به گونه دیگری در پروتکل مشخص شده باشد، لازم الاجرا شدن هر پروتکل در مورد کشوری که آن پروتکل را پس از لازم الاجرا شدن آن برابر بند 2 بالا مورد تایید، پذیرش یا تصویب قرار داده یا به آن ملحق بشود، در پایان 90مین روز از تاریخ تسلیم سند ناظر بر این امر یا تاریخ لازم الاجرا شدن این کنوانسیون برای آن کشور هر کدام که دیرتر باشد خواهد بود. 5. در رابطه با بندهای 1 و 2 بالا، هر سند تقدیمی توسط یک سازمان وحدت اقتصادی منطقه‌ای نباید اضافه بر سندهای تقدیمی کشورهای عضو آن سازمان تلقی شود.
ماده 37 حق شرط. در رابطه با این کنوانسیون هیچ حق شرطی مورد پذیرش نخواهد بود.
ماده 38 خروج از کنوانسیون. 1. در هر زمان پس از گذشت 2 سال از تاریخی که کنوانسیون برای یک کشور عضو لازم الاجرا شده، آن کشور عضو می تواند با ارسال اطلاعیه کتبی به امین اسناد از کنوانسیون خارج شود. 2. این خروج 1 سال پس از دریافت اعلام توسط امین اسناد یا در تاریخ دیرتری که در اطلاعیه مربوطه به خروج ذکر شده باشد صورت خواهد گرفت. 3. هر یک از کشورهای عضو که از کنوانسیون خارج می شود، از هر پروتکلی که عضو آن محسوب می شود نیز خارج شده تلقی خواهد شد.
ماده 39 ترتیبات موقت مالی. در دوره زمانی بین لازم الاجرا شدن این کنوانسیون و برگزاری نخستین اجلاس کنفرانس کشورهای عضو یا تا زمانی که کنفرانس یاد شده برابر مفاد ماده 21 پیرامون ساختار نهادین اجرای کنوانسیون تصمیم لازم را بگیرند، باید ساختار تسهیلات محیط زیست جهانی، برنامه عمران سازمان ملل متحد، برنامه محیط زیست سازمان ملل و بانک جهانی ترمیم و توسعه برابر مفاد 21 به طور موقت این امر را به عهده خود خواهند داشت، مشروط بر آنکه مطابق مفاد همان ماده به طور کامل تجدید سازمان یافته باشند.
ماده 40 ترتیبات موقتی دبیرخانه. دبیرخانه‌ای که توسط مدیر اجرایی برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد تدارک دیده می شود، به طور موقت در دوره بین لازم الاجرا شدن کنوانسیون و برگزاری نخستین اجلاس کنفرانس کشورهای عضو دبیرخانه مطروح در بند 2 ماده 24 خواهد بود.
ماده 41. امین اسناد. دبیر کل سازمان ملل متحد وظیفه امین اسناد این کنوانسیون و پروتکل‌های آن را به عهده خواهد داشت.